سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. امروز دوشنبه است، 20 ماه قبس سال 1402 هجری خورشیدی و 11 دسامبر سال 2023 میلادی. گزارش ها می رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند با خطر اخراج از پاکستان روبرواند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده. جنرال ریچارد بارونز که برای 12 سال به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده به بی بی سی گفته است که عدم انتقال این نیروها توسط بریتانیا شرم‌آور است. در سال 2021 بوریس جانسون صدر اعظم پیشین بریتانیا به پارلمان کشورش گفت که خدمات این نیروهای ویژه افغان بسیار مهم بوده و بریتانیا تمام تلاشهایش را برای انتقال امن آنها انجام خواهد داد. با حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 در افغانستان، صدها تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان به پاکستان فرار کردند و اکنون بر اساس سیاست جدید حکومت سرپرست پاکستان با تهدید اخراج از این کشور روبرواند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که اگر افغان‌های برگشته از پاکستان کمک‌های لازم را دریافت نکنند، در زمستان پیشرو جان خواهند داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، از آغاز ماه اکتبر و اعلام پاکستان که پناهجویان غیر قانونی افغان را اخراج خواهد کرد، نزدیک به 500 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شده و یا خودشان آن کشور را ترک کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشش که روز جمعه نشر کرد گفت که بسیاری از افغان‌ها به شمول زنان و کودکان که از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند آسیب پذیرند و اگر سرپناه مناسب برایشان فراهم نشود و با آنها کمک صورت نگیرد، در زمستان شدید زندگی خود را از دست خواهند داد. سازمان ملل متحد گفته که حدود 80% از کسانی که از گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برمی‌گردند زنان و کودکان هستند. شرکت کننده ها در نشست بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی زمان کم برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمای زمین دارند. فردا سه‌شنبه آخرین روز نشست بین المللی تغییرات اقلیم است که در 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شد. انتظار می رود که شرکت کننده ها در این نشست راه‌های اصلی حل را شناسایی کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در سخنرانیش در این نشست گفت که اکنون زمانش فرا رسیده تا با حسن نیت صحبت و چالش ها هم آشکار شود. همزمان برنامه جهانی غذا در افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق افغانستان را آسیب پذیرترین کشور در برابر تغییرات اقلیمی خوانده. در نشست تغییرات اقلیمی از نمایندگان افغانستان زیر حاکمیت طالبان دعوت نشدند. و تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی‌اند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش‌بس فوری در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدند. به گفته دیپلمات‌ها قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا به پیشنویس قطعنامه‌ای رأی دهد که خانه برقراری آتش‌بس فوری در غزه است. جنگ در خان یونس هنگام شدت گرفته که اسرائیل پس از حمله به شمال غزه و بیرون راندن اکثریت جمعیت فلسطینیان از خانه هایشان، تلاش های جنگی بیش از 2 ماهه را به سمت جنوب متمرکز کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا ساعت 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روز دوم و اخیر نشست فرمت دوحه که به افغانستان تمرکز دارد، گزارشگر ملل متحد میگوید طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. این گونه نشست ها برای افغانستان و کار آموزش بانوان پیام‌آور چیست؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه امور سیاسی. هشدار سازمان ملل متحد اگر پناهجویان اخراج شده در افغانستان سرپناه نداشته باشند، در زمستان قربانی خواهند شد.
اوا بیشتر سرد است، مشکلات زندگی زیاده، کل موشتوکای مریض است، اوا سرد است، نی بخدا بخاری است، نی چوب است.
این سو سردی و افزایش بیماری های تنفسی در افغانستان امکانات هم خیلی محدود.
مگه اسپری استفاده میکنم، اسپری تنفس. وقت زیاد را بری خسته بشی، کار زیاد باشه، یکی هم خیلی خنک باشه، تنفس آدم کم میشه.
حملات بر منطقه شیعه‌نشین هرات نگرانی این اقلیت را برانگیخته.
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه کس از آلمو بخبر است.
افزایش حملات اسرائیل در منطقه خان یونس، درخواست ها برای آتش بس هم افزایش یافته. در نیمه دوم این ساعت برنامه بس 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که مقام های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. او دیروز در نشست فرمت دوحه گفت که وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان به دلیل طرفداری از آموزش دختران از کارش برکنار شد. از سوی دیگر شمار از دختران که حکومت طالبان جلو آموزش آنها را گرفته میگویند که این تصمیم برای آنها و افغانستان آینده تاریک دارد. جزئیاتش در این گزارش.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در مورد آموزش دختران اختلاف نظر دارند. او روز یک شنبه در نشست فرمت دوحه که یک بخش آن به آموزش کار زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود، گفت که یک نقطه قوت طالبان وحدت آنهاست، اما در بخش آموزش زنان وحدت نظر بینشان دیده نمی شود.
I think that one of the strengths of the Taliban.
با باور من وحدت طالبان یکی از نقاط قوتشان است، به خاطر که آنها وحدت را بسیار بنیادی و مهم می‌دانند و این در بخش قدرت رسیدن هم بسیار رول دارد. اما در بخش آموزش زنان فکر نکنم که این گونه وحدت داشته باشند. ما این تفاوت را در بعضی از بیانیه‌هایشان دیدیم.
ریچارد بینت در صحبت‌های خود برکناری عبدالباقی حقانی، سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، را نتیجه اختلاف نظر طالبان در بخش آموزش دختران دانست. وی افزود زمانی که با عبدالباقی حقانی ملاقات کرد، در مورد آموزش دختران با وی بحث‌های مهمی داشت و او فیصله کرده بود که دختران و پسران در اوقات جداگانه با هم در هفته 3 روز درس بخوانند. اما با گفته بینید، عبدالباقی حقانی پس از مدتی از وظیفه‌اش برکنار شده و به قول وی کندهار فکر او را در مورد آموزش بسیار عصری و پیشرفته خوانده بود. طالبان تا زمان نشرین گزارش واکنش به اظهارات آقای بینت نداشتند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در دوحه در صفحه 1 خود از شرکت محمد نعیم، سرپرست این سفارت، در این نشست خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قابل ذکر است که در مورد آموزش دختران و کار زنان میان مقامات حکومت طالبان نظریات مختلف وجود دارد. هفته گذشته سیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که مخالفت شخصی با آموزش جفای آشکار و ظلم با ملت است. در این حال شماری از دانش آموزان دختر وضع محدودیت بر آموزششان را روبرو شدن افغانستان و خودشان به آینده تاریک عنوان می کنند. یکی از دختران فارغ شده از صنف 12 هم در ولایت ننگرهار که نخواست نامش را در گزارش بگیریم، بر رادیو آزادی گفت:
دولتی دارو سهندت قذل رو چاقی
از دارات دولتی خواستی ما این است که مکاتب دختران را باز کنند، که دختران تا صنف 12 هم درس بخوانند، بعدن به پوهنتون و دارالمعلمین ها را پیدا کنند و در آینده مستر خدمت به افغانستان شوند.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل اما میگوید که آنان کدام کاری را انجام ندادند که به خاطر آن دروازه های مکاتب و پنتون ها برای دختران مسدود شود.
ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم، که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردند. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چی زودتر باز کنند.
درست 813 روز می شود که حکومت طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب را منع کرده است و در کناران 353 روز می شود که برای دختران اجازه رفتن به پانتون را هم نداده است. حکومت طالبان در این مدت موضوع محرومیت دختران از آموزش و تحصیل را کوتاه مدت خوانده و گفته است که به زودی یک راه حل برای آن پیدا می کند. به همین گونه در اواسط ماه حمل، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفت مردم و جهان باید تا فراهم شدن شرایط در این بخش از صبر و حوصله کار گیرند.
برگزاری نشست فرمت دوحه، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. امروز روز دوم و اخیر نشست فرمت دوحه است. در این مورد بحث می‌کنیم با محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و استاد رکی از پانتون‌های جرمنی. جناب اطمر خوش آمدید. نخست در مورد اهمیت نشست دوحه برای افغانستان پیام‌آور چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر شنونده عزیز ما. ای البته 21مین نشست بین‌المللی دوحه بود، البته با شعار ساخت آینده مشترک. دیگه یک تعداد از رهبران بعضی از کشورها و سیاستمداران و همچنین فعالان جامعه مدنی حضور داشتند. کار از اینا البته در چهار گروه بود و هر گروه درباره مثلا روابط بین المللی، امنیت، سیاست‌های اقتصادی، توسعه پایدار، امنیت سایبری و حریم خصوصی گفتگو کردن. دهی نشست ریچارد بنت مثل که شما در اخبار اشاره کردین به او سخنرانی داشت و او دیدگاه خود البته به اساس گزارش هایی که او از افغانستان تهیه کرده بود این بود که نظر تمام طالبان در مورد بستن فعالیت زنا و مکاتب یکسان نیست. که تلویحا نیتر میخواست بگوید که یعنی نظر بعضی از افراد و اشخاص که در رهبری طالبان هستند اینا مخالف تعلیم دختران نیست و مخالف حق کار زنها در جامعه نیستند.
خب در کل جناب اطمر، طالبان آیا در مورد حق کار و آموزش زنان و دختران دو دیدگاه دارند؟ گروهشان مخالف است و گروه هم موافق؟
ما به این باور نیستم. البته گزارش خود آقای بنت است، اما ما اینطور فکر را میکنم که برازی که طالبا با وجزی که دو سال و چهار ماه تقریبا میشه که اینا در حاکمیت هستن و کسایی که دو سه نفر که اینا در رهبری طالبا میشه ای را انتقاد میکنن و میگن که تعلیم باید آزاد باشه بر دخترها هم، ولی ما عملا بجز از امو یک گپی که میگن عملی چیزی را نمیبینیم. اینا میتونن دست به اقدام عملی بزنن به این معنا که میشه که اینا یک مدت را بر رهبری طالبا مشخص کنن که طالبا باید در مورد تصمیم خود نهایی کنن. اگر اینا این کار نمی کنن ما با وظایف خود ادامه نمیتیم یا فاصله بگیر از این فکر افراطی که طالبا دارن و او داره میلیون ها افغان متضرر می سازه. ما را در جامعه جهانی بین کشورهای اسلامی شرمنده می سازه. این کار است که باید اینا عملا یک موقف جدی بگیرم.
خب حالا در بحث کار و آموزش زنان و دختران، طالبان در کدام صورت عملی کنار آمده میتونن تا بانوان به حقوق اساسیشان کار آموزش و فعالیت های اجتماعی دست یابند؟
البته ما چیزی که میگم نظر شخصی است و ایر از اون برداشتای خود میگم. طالبان اصلا به این فکرم نیستن که اینا برای حکومت داری باشن. یک سلسله پروژه که امروز مردم زیاد از اون نام میبرن که او هم بسیار مشکلات خود داره، ای البته به معنای تمام کار نیست، ولی نظر طالبان برای آینده افغانستان چیز دیگه است. اینا گروه افراطی اسلامگرا هستن که فکر میکنن که اینا بهترین مردم های دنیا هستند و اینا این هم میگن که ما مسئولیت داریم که نظام اسلامی رو در سر تا سر دنیا حاکم کنیم. یعنی جهاد ما تا آخرین فرد که او کفر از رئیس سرزمین در جهان ادامه داره. آیا کسایی که اونا فکر میکنن که با طالبا میشه کنار آمد و کار کرد و توقع داشت، آیا میشه که با این تو یک فکر آدم کار بکنه یا با این تو یک فکر کنار بیه؟ ما این تو فکر میکنم بسیار ما خوشبینانه برخورد میکنیم، برعلاوی که خوشبینانه برخورد میکنیم، ساده لوحانه برخوردم میکنیم. چرا شما مذاکرات دوحه را به خاطر بیارین؟ یک و نیم سال تقریبا ای بین آقای خلیزاد و طالبات جریان داشت، اما آقای خلیزاد همه قرار نمیفهمید، همی سیفگارد درست نکده بود که اگر طالبات تعلیم ممنوع قرار بدن، اگر حق زنها را ممنوع قرار بدن، اگر یک حکومت بر پای قانون نبرن، بالاخره یا با کدام طرف میرن یا موقف امریکا در قسمت چیست؟ و ما میبینیم که هیچ چیز نیست، بخاطر از اینکه آقای خلیزاد در یک و نیم سال همه قدر کلش کار نکرد که دی کسی که ششته فکر از او را بخوانه که اینمی مردم آیا مستحق امی تمام امتیازاتی که ما برشان قائل هستیم است یا نه؟
تشکر میکنم از شما محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی از جرمنی با رادیو آزادی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا ساعت 5:16 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان اگر سرپناه پیدا نکنند ممکن در شرایط سخت زمستان جانهایشان را از دست دهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که بسیاری از بازگشت کننده ها از جمله زنان و کودکان به افغانستان آسیب پذیر هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 400 هزار پناهجوی افغان از اول نوامبر تا اکنون از پاکستان اخراج شدند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان سخت جانهای خود را از دست بدند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته است افرادی که به مرز می رسند خسته شدند و به کمک های فوری و همچنان حمایت های روانی اجتماعی نیاز دارند. UNHCR گفته که خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان است و تاکیدش بر آن است تا پاکستان فضای حفاظتی را برای افغانها تا زمان بازگشت با عزت و داوطلبانه آنها حفظ کند. شماره از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که سرپناه ندارند و بدون مواد سوخت و کمپل در معرض سرما قرار دارند. عبدالرحمن در لغمان و تیمورشاه در کابل دو تن از آنها به رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند.
فقط لباسه پوشیدنی که خود اول زندگی یک چیزم نوال در طور خم کسی کمک نکرد، کسی که کارتا مارتا ای چیزا میتا او نداد. اشد ضرورت فقط ای است که مثلا یک سرپناه باشه، فقط یک وسائل خانه باشه. مال روز بروز خونکی زیاد میشه، داره کدن خیلی مشکل است.
کابل هستم، اویلی را گرفتیم در کرایه، 15 ساعت کرایه شه، دو خانه مون جالی پیرم زندگی میکنیم، هوا بسیار سرد است، مشکلات زندگی زیاده، دیگه کلی دیزای مامان، این طرف که آمده بسیار در مشکلات زندگی هست، کل موشتوکای مریض هست، هوا سرد است، نی بخدا بخاری است، نی چوب است، نی پولم کار داریم، نی زمین داریم، نی چیز دیگه، نمی تو بیکار میگردم دیگه.
حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. برخی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری از پاکستان خواستند تا از اخراج مهاجران افغان خودداری کند، اما مقام‌های پاکستانی همواره بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد تاکید کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:19 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش دیگر در مورد نگرانی شیعیان در افغانستان برایتان داریم که حملات پی هم آنها را نگران کرده. تا دقایق بعد با ما باشید. حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشرویند. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش‌بس فوری در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدند. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
اردوی اسرائیل با کمک تانک ها جنگ علیه گروه تندرو حماس را در شهر خان یونس در جنوب غزه و مناطق اطراف آن به سمت غرب گسترش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل پس از انجام عملیات نظامی در شمال غزه در دو ماه گذشته که اکثریت 2.3 میلیون جمعیت غزه را مجبور به ترک خانه هایشان کرد، بر جنگ در خان یونس متمرکز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به گزارش های سازمان صحی جهان WHO که وضعیت در نوار غزه را فاجعه آمیز خوانده، فعالان فلسطینی در تلاش مشترک به هدف افزایش فشارها بر اسرائیل برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه امروز دوشنبه خواستار اعتصاب بین‌المللی شد. اما بر اساس گزارش ها معلوم نیست که آیا زمان این تقاضا فرا رسیده، آیا این تقاضا از سوی جامعه بین‌المللی استقبال می شود و یا این تقاضا بر حملات تیاره های جنگی اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. همزمان به نقل از دیپلمات ها گفته شده که قرار است مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا سه شنبه به پیشنویس قطعنامه رای دهد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه است. جمعه گذشته ایالات متحده امریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه به دلایل بشردوستانه شده بود. وزرای خارجه کشورهای عربی دیروز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه پایتخت قطر از موضع امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش مهم در مذاکرات برای آتش بس موقت در ماه گذشته داشت انتقاد کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تقاضای آتش بس منصرف نمی شود. گوترش گفت که از شورای امنیت خواسته بود که برای جلوگیری از بحران بشری در نوار غزه دست به اقدام بزند و همچنین تقاضای آتش بس را به دلایل بشردوستانه تکرار کند. از اینکه شورای امنیت نتوانست این کار را انجام دهد، گوترش ابراز تأسف کرده افزود که این بدان مانا نیست که موضوع جدی گرفته نخواهد شد. همزمان اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ زمینی در نوار غزه تعداد سربازان کشته شده از 100 نفر فرا رفته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوی اسرائیل اعلام کرد با کشته شدن 3 سرباز دیگر در جنگ جاری، تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی به 101 تن می رسند. جنگ غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر را کشتند و حدود 240 تن را گروگان گرفتند. در پاسخ به این حملات اسرائیل تعهد کرد که حماس را نابود می کند. مقامات صحت عامه در غزه اعلام کردند که حدود 18,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و تقریبا 50,000 دیگر زخمی شدند، اما این تعداد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت برنامه میزگرد 25 دقیقه را هم فراموش نکنید که به وضع تحریم بر دو مقام ارشد طالبان تمرکز دارد. این تحریم های امریکا با چه معناست؟ تا دقایق بعد با ما باشید. چند روحانی شیعه در دست کم دو حمله جداگانه در ماه قوس در منطقه عمدتاً شیعه و هزارنشین در جبرائیل ولایت هرات در غرب افغانستان کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما پیش از این گروه دولت اسلامی معروف به داعش گفته بود که در چند حمله مناطق عمدتاً شیعه‌نشین را در افغانستان هدف قرار داده. افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
زنجیره ای از حملات هدفمند در ماه‌های اخیر نگرانی‌های جدیدی را در میان جامعه شیعه افغانستان به میان آورده است. تنها در ماه قوس در دو حمله جداگانه در شرک عمدتاً شیعه و هزارنشین در ولایت هرات، همسایه ایران دست کم جان 4 روحانی شیعه و 4 خانم را گرفت. در هر دو حمله که تقریبا یک هفته از هم فاصله داشتند، افراد مسلح بر روحانیون شیعه و خانم‌ها تیراندازی کردند. مقام‌های امنیتی طالبان گفتند که افراد مسلح ناشناس در این حملات دست داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت نپذیرفته است. اما پیش از این گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعان از جمله مساجد و مراکز فرهنگی این اقلیت‌های مذهبی را به عهده گرفته است. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند. مثلا در 16 اقرب سال روان بر اثر انفجاری در منطقه دشت برچی شهر کابل 7 تن از شیعان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. داعش مسئولیت هر دو حمله انفجاری دشت برچی کابل را پذیرفت. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی مسئولیت چند بمبگذاری و حمله مسلحانه علیه ازرها را در سال 2022 میلادی به عهده گرفت. در گزارش آمده است که بر اثر آن حملات دست کم 700 نفر کشته و زخمی شدند. از طرف دیگر به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. برخی ها در جامعه هزاره و شیعه طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت شیعیان و هزارها در افغانستان متهم می کنند. یک باشنده ولایت دایکندی در مرکز افغانستان که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید
دولت امارات که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه، کس از آلمو بخبر است، برادر کس طرف متوجه نداره.
رضا حسینی 38 ساله باشنده بامیان در مرکز افغانستان نیز نگرانی مشابهی دارد.
در امنیتی برای شیعیان افغانستان برای مردم هزاره بسیار ناگواره. این مردم در هر جای مردم مظلومانه غریب بدونی کدام جور نمی مردم زیر پا لگد مال میشه، دایش ها عمله میکنه. این مردم بسیار مظلوم واقع شده. از یک طرف دیگر پاکستان و ایران این مردم خارج میکنه. این مردم نگاهید نه رای توقف داره نه چاره بازگشت.
شورای علمای شیعه بامیان نیز نگران است. یک عضویان که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، از حکومت طالبان چنین میخواهد.
ما میخواهیم که با نگاه حقوق انسانی بر تمام جامعه افغانستان و حقوق اقلیت ها و به خصوص جامعه شیعه که در همیشه بسیار در یک سلسله نسل کشی قرار داره و دادخواهی های فراوان در رابطه صورت گرفته، آرزومند هستیم در تعطف توجه بکنه.
مثلاً حکومت طالبان مدعیان که امنیت مردم به ویژه اهل تشیع مورد توجهشان قرار دارد. اما به نظر می رسد که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، محدودیت ها بر جامعه شیعه در افغانستان وضع شده است. به عنوان مثال طالبان در ماه جوزای پارسال تدریس فقه جعفری را در پانتونی بامیان ممنوع کردند. همچنان در جریان امسال بر مراسم برگزاری عاشورا محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر شورای علمای دینی شیعه در مرکز افغانستان اتهام وارد میکند که طالبان هیچ روحانی شیعه را در تشکیل شوراهای تازه تشکیل زیر نام شورای علمای دینی در ولایت‌های شیعه و هزارنشین بامیان و دایکندی نگماشتند. عضو شورای علمای شیعه در بامیان در ادامه صحبت‌هایش به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با وجود آمدن گروه طالبان در رأس قدرت، رسمیت مذهب جامعه تشیع حذف شد و همچنان فقه تشیع و اون رسمیت مذهب تشیع کنار گذاشته شد با اونی که به نون مذهب رسمی تصیب شد.
اسدالله ندیم یک آقای امور نظامی است. آقای ندیم پیشنهاد میکند که طالبان افراد مسلکی و آموزش دهنده نظامی از جامعه شیعه و هزاره را در ساختار نظامی خود جابجا کنند تا آنان در برقراری امنیت مناطق هزارنشین کمک کنند.
افرادی که در این زمینه تخصص دارند و اونا تعدادشان کم نیست از قوم هزاره که در نیروهای امنیتی قبلا کار میکردند، تحصیلات عالی دارند، تجربه دارند و اینا حضور ندارند در برنامه‌ریزی های امنیت. عدم حضور اینا در حقیقت یک شکاف بزرگ ایجاد میکنند در تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت ای قوم پیروان این مذهب. حکومت باید افراد دارای ظرفیت، افراد حرفه‌ای قوم در دستگاه امنیت کار بگیرند بگیره استخدام کنه.
زهرا یک باشنده ولایت بامیان نیز از طالبان می خواهد که امنیت مردم را برقرار کنند.
می در رابطه با تامین امنیت هزاره ها واقعا بی‌پروایی میکنه. اگر خود حکومت امارات اسلامی دست نداشته باشد این حملات باید امنیت مردم شیعه را تامین کنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دومین ساعت هم برنامه بحث 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی که با تحریم در برابر دو تن از مقامهای طالبان از سوی امریکا متمرکز هست. اما حالا سرخط خبرها. گزارش‌ها می‌رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو‌اند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که اگر افغان‌های برگشته از پاکستان کمک‌های لازم را دریافت نکنند در زمستان شدید پیش رو جان خواهند داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از آغاز ماه اکتبر و اعلام پاکستان که پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد، نزدیک به 500 هزار افغان از پاکستان اخراج شده و یا خودشان آن کشور را ترک کردند. شرکت کننده ها در نشست بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی زمان کمه برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمای زمین دارند. فردا 12 دسامبر آخرین روز نشست بین المللی تغییرات اقلیمی است که در 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شد. و تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی اند. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش‌بس در غزه برای جلوگیری از فاجعه انسانی شدند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. هفته گذشته حکومت ایالات متحده بر 20 تن از چند کشور به شمول دو مقام ارشد حکومت طالبان به اتهام نقض جدی حقوق بشری تحریم وضع کرد. این اقدام وزارت خزانه ایالات متحده در آستانه روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه حقوق بشر اتخاذ شده. در اعلامیه وزارت در 8 ماه دسامبر نام‌های خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر و فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان در فهرست تحریم‌های تازه گنجانده شده. در ادامه می‌خوانیم که این دو به خاطر زیر تحریم آمدند که حقوق بشری زنان و دختران را به صورت جدی نقض کردند و به شمول وضع محدودیت به دسترسی زنان و دختران با آموزش متوسطه صرف به خاطر جنسیتشان. طالبان این اقدام ایالات متحده را نکوهش کردند. تحریم های تازه چه معنای دارد و چه پیامدهای؟ گپ میزنیم با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا و همچنان سعی میکنیم با عبدالسبحان مصبا آگاه مسائل سیاسی هم در این برنامه در این مورد بیشتر گپ بزنیم. اما پیش از او از نصرالله ستانکزای کارشناس امور سیاسی هم پرسیدیم که از دید او تحریم های تازه ایالات متحده بر دو مقام ارشد حکومت طالبان چه اهمیت میتونه داشته باشه. مشنویم و زود برمیگردیم.
به نظر ما تحریم های ایالات متحده امریکا در حالت علیه دو مقام طالبان وضع میشه که امریکایی ها مورد انتقاد شدید برخی نهادها و شخصیت‌های سیاسی فرهنگی و حقوق بشری افغانستان قرار گرفتن که آن طوری که لازم است در حقوق در تامین حقوق زنان افغانستان نقش موثر بازی نمی کنن. به نظر ما این اقدام مثل سلسله اقدامات است که یک نوع امریکا نشان می ده که می خواهد این راستا وارد اقدام شو، اما به باور ما این حرکت یک حرکت سمبولیک است و کدام نتیجه ملموس را در قبال نخواهد داشت. در مورد ای که این اشخاص از جمله افراد نزدیک و ملا هیبت الله آخونزاده هستند، این تحریمات چه تاثیر خواهد گذاشت باید عرض بکنم که فکر نکنم که به زودی ای باعث کدام تغییر ملموس در پالیسی های حکومت طالبان نسبت به تحصیل زنان و دختران و کار زنان در سکتورهای مختلف شود. به این اساس من فکر نمی کنم که کدام تغییر عمده به میان بیاید.
خب نظر آقای استانگزی را شنیدید. جناب سادات، در اعلامیه وزارت خزانه ایالات متحده می خوانیم که این اقدام تازه جدیت ایالات متحده را نشان میده در مورد ترویج حسابدهی درباره نقض حقوق بشری و همچنان محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر کسانی که مرتکب این اعمال تکان دهنده میشن. به نظر شما این دو هدف در رابطه با تحریم تازه بر آقایان حنفی و محمود چقدر میتونه برآورده شود؟
تشکر. با سلام و احترام به شما و شنوندگان گرامی هموطنان عزیز ما، به نظر ما متاسفانه این تصمیم اخیر مثل اعلانات و تصامیم قبلی واره زیادتر مصرف داخلی بر شهروندان امریکا داره. برای از این که دیروز روز جهانی حقوق بشر بود و در عین حال مسئله انتخابات، مبارزات انتخاباتی در افغانستان آغاز یافته و معلوم دار است که رئیس جمهور بایدن زیر یک فشار قوی قرار داره و نکته که همیشه بر آقای بایدن انتقاد میشه مسئله افغانستان و بیرون رفت غیر مسئولانی از اونا از افغانستان است. به او خاطر یک نوع جنبه تبلیغاتی و او هم تنابر داخل امریکا به شهروندان امریکا شاید باعث تسکین بعضی کسا و یا یک نوع ذهنیت جدید خلق کردن دیگه کدام مفاد ندارد در رابطه به تأثیرش بالای تحقیز.
جناب سادات تشکر از نظر شما، اما متن اعلامی از لحاظ لحن و لفظ هم قابل توجه است. مثلا می خوانیم که محمود از اعضای به اصطلاح کابینه طالبان و به حیث به اصطلاح رئیس اکادمی علوم افغانستان خدمت میکنه و از ممنوعیت‌های تحصیلی بر زنان و دختران حمایت میکنه. به همین ترتیب میخوانیم که حنفی به عنوان به اصطلاح وزیر به اصطلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایفای وظیفه میکنه. این لحن و لفظ در اعلامیه حامل چه پیام میتونه باشه به حکومت طالبان؟
از دیدگاه من یک لن کدام افاده خاص نمیتونه مطرح بکنه. برای از این که اول خود طالبا که است، طالبا خودشان خود حکومت سرپرست میگن، یعنی اصلا اصطلاح وزیر از لحاظ اداری و از لحاظ حقوقی بالای ایچ یک از اونا اطلاق نمیشه. خود از اونام خود وزیر سرپرست میگن و حکومت خود حکومت سرپرست میگن. در مجموع حاکمیت دو سال چند ماه طالبان در افغانستان از لحاظ حقوقی دولت تعریف نمیشه. اینا یک حاکمیت هستن که به حیث حکومت دفکتوی طالبان میتونه یاد شوه و در عین حال جامعه بین‌المللی و از جمله دولت ایالات متحده امریکا طالبان را به رسمیت نمیشناسه. دیگه به او خاطر معلوم دار وقتی که اینا را به رسمیت نشناسه و در خود افغانستان هم طالبان متاسفانه مشروعیت داخلی و به این دلیل ندارن، از طرف جامعه به این دلیل به رسمیت شناخته نشدن. این واضح هست که اینا سرپرست هستن و در واقع وقتی که وزیر گفته میشن به اصطلاح بایدگی میگرفته شون یا به اصطلاح وزیر، این کدام معنای بسیار خاص را نداره. البته معلوم دار متاسفانه در این یک نوع از تغییر وجود داره و این متوجه اداره طالبان و تحریک اسلامی طالبان است.
تشکر از این جناب سادات. برمیگردیم به شما، اما امیل لحظه که صحبت میکنیم تماس ما با عبدالسبحان مصباح آگاه مسائل سیاسی هم وصل شده. جناب مصباح شما هم خوش آمدید. خب ما تا حال در مورد این صحبت کردیم که حکومت ایالات متحده به تازگی بر 20 تن از چند کشور به شمول دو مقام ارشد حکومت طالبان به اتهام نقض جدی حقوق بشری تحریم وضع کرده و در اعلامیه نامهای خالد نفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان در فهرست تحریم های تازه گنجانده شده. ما نظریات مختلف تا حال در این مورد شنیدیم که این تحریم ها در چه حد میتونه مؤثر و کارساز باشه. حکومت طالبان تحریم های جدید ایالات متحده را محکوم کرده و ایالات متحده را به آنچه تکرار تجارب شکست خورده قبلی خوانده متهم کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق همچنین گفته که وارد کردن فشار راه حل نیست. جناب مصباح، پس راه حل چی میتونه باشه از دید شما؟
سلامت باشین. سلام خدمت شما جناب سادات و شنونده های محترم. مسئله بسیار مهم اینجا یک خو بحث تناسب بین مشکل و راه حل است و از طرف دیگه بحث اساسی است که بالاخره راه حل اساسی چی است در این موضوع. در خصوص تناسب اگر از بعد حقوقی صحبت شود، تناسب باید بین جرم و مجازات وجود داشته باشه. این تصمیمی که توسط ایالات متحده آمریکا نسبت به این مشکلی صورت گرفته اصلا مؤثر بوده نمیتونه، به خاطر که برای این محدودیت برای دو تن از رهبرهای طالبان به این قضیه مؤثر نیست. ولی به هر حال یک خبر خوش نیست برای طالبان، به خاطر که طالبان هم مجبور هستند بالاخره که حکومتشان به رسمیت شناخته شود و خصوصا ایالات متحده آمریکا نقش بسیار اساسی دارد. موضوع بسیار مهمی است که مسئله بسیار کلان است و در اینجا مردم افغانستان قربانی از این وضعیت است، خصوصا خانم ها. و این موضوع با یک مباحثه جدی و فشارهای جدی نیاز است در این موضوع که این مسئله حل شود. یعنی 75 سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر و این رقم اعلامیه توسط ایالات متحده آمریکا نسبت به اینکه مشکل در افغانستان به چی حد است، این مضحک است، این قابل قبول برای افغانان نیست، به خاطر که موضوع افغانستان بسیار جدی‌تر و بحرانی که فعلا در افغانستان خصوصا بحران‌های سیاسی و اقتصادی که وجود داره و در ضمن مشکلاتی که در خصوص حقوق بشر و به خصوص خانم‌ها در عرصه حقوق کار و تعلیم و امثال از او است، مشارکت سیاسی، این موضوع بسیار جدی تر است و در اینجا جامعه جهانی بین المللی خصوصا ایالات متحده آمریکا که 20 سال اوج سپری کرده مسئولیت بسیار بزرگی را داره و راه‌های حل باید سنجیده شود، فشارهای باید وارد شود تا بالاخره به این وضعیت که نامعلومی که در افغانستان با افغان‌ها روبرو است به این خاتمه ببخشه و یک راه حل اساسی که بر مبنای از او خانم ها بتانه به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. بحث مشارکت سیاسی موضوع مهم است. در پهلوی از او موجودیت یک قانون اساسی و این موردی است که باید بالاخره یک رای حل برش پیدا شده، چون وضعیت کنونی وضعیتی است که در قدم اول خود برای خود طالبا درست نیست، چرا که یک حالت نامعلوم است و در پهلوی از مردم افغانستان قربانی از این وضعیت است.
تشکر از این. خوب، چند ماه پیش اتحادیه اروپا هم به دلیل محدودیت هایی که بر زنان افغان وجود داره در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، تحریم های را علیه سرپرست وزارت های معارف و عدلیه و همچنان قاضی و قضات حکومت طالبان اعمال کرد. جناب سادات، هرچند شما به این باور هستین که شاید این تحریم ها از دید شما در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرگذاری چندان نداشته باشه، اما همونطور که آقای مصباح هم اشاره کرد و شما هم اشاره کردین، حکومت طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی هست. حال امی تحریم هایی که وضع شده چقدر دورتر میکنه امی خواسته طالبان را از احتمال به رسمیت شناسی یا هر گونه به رسمیت شناسی در سطح بین الملل؟
تشکر. من خدمت جناب مصباح هم مسلک و دوست گران قدر خود احترام میرسانم. به جواب شما، سوال شما، باید عرض بکنم که متاسفانه فاصله در رابطه به موضوع برسمیت شناختن طالبا بسیار زیاد است و تمامی تصامیمی که ولو بسیار کوچک و بی اهمیت هم باشه، همی فاصله را زیادتر می سازه. مسئله اساسی که طالبا درست است به این تصامیم اعتراض می کنن و پیوسته اعتراض کردن، مشکل اساسی طالبان با جامعه بین المللی وقت حل میشه که طالبان، اداره طالبان، مشکل خود با مردم افغانستان حل بکنه. متاسفانه یک نو در این دو سال به گونه مسائل تعریف شده مطرح میشه که گویا مسئله مشروعیت کلید ازی در دست جامعه بین المللی است. برخلاف، مشروعیت حل و فصلش در صلاحیت انصاری مردم افغانستان است. طالبا اگر می خواهند صاحب مشروعیت شوند، به مردم افغانستان مراجعه بکنند، از اونا کسب رأی بکنند، کسب مشروعیت بکنند و این قسمی که جناب مصباح لطف کردن، ای از طریق مراجعه به قانون، از طریق انفاذ یک قانون اساسی موقت، از طریق استمرار قوانین، از طریق حاکمیت ملی، حاکمیت قانون صورت میگیره که در واقع یک قانون اساسی موقت دروازه را باز میکنه، بحران حقوقی را مهار میکنه، دروازه را باز میکنه برای ازی که مردم افغانستان حق حاکمیت ملی را که به طور انصاری در اختیار از اوناست او را اعمال بکنن، ابراز رأی بکنن. مشکل اصلی در اینجا است، زمانی که طالبای مشکل خود حل میکنن، به صورت طبیعی جامعه بین المللی دیگه حرف و دلیلی برشان باقی نمیمانه که طالبا را یا کسانی که در افغانستان صاحب قدرت میباشن او را دیگه دلیل بیارن و بگن ما به رسمیت نمیشناسیم. اینمی مشکل اساسی از در برابر طالبان و به این ترتیب اگه این به می شکل دوام پیدا بکنه و طالبا به اصل موزله، به اصل مشکل اینا توجه نکنن و یک نو خود بازی بتن، همینطوره که دو سال تیر شد، چند سال دیگه تیر شوه و در اینجا چیزی که بسیار ضربه می خوره منافع ملی افغانستان است. افغانستان به طرف آشوبای جدید میره و خدا نخواسته به طرف جنگ داخلی میره، به طرف انزوای بسیار شدیدی به این دلیل میره و معلوم دار است که انزوا تأثیراتش باعث میشه که حوادث بسیار ناهنجاری بدتر ازی در افغانستان به وجود بیه که فاری از اون مردم مظلوم افغانستان میپردازن.
که امیل اعظم که صحبت میکنیم، گزارش ها نشان میدن که میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. خب در اینجا روایت ها هم متفاوت است در امی جدال بین طالبان و ایالات متحده امریکا و در مجموع جامعه جهانی. مثلا روایت طالبان این است که حکومت طالبان همواره حقوق زنان را در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و عنانات افغانستان تأمین کرده. مثلا رهبر طالبان در فرمان خواستار ممنوعیت ازدواج اجباری زنان شد و برخی از زنان در بخشای مانند معارف، صحت و امنیت فعلا هم ایفای وظیفه میکنن. اما گزارش ملل متحد نشان میده که طالبان در بیش از 2 سال حکومتشان بیش از 50 فرمان را برای محدود کردن فعالیت زنان و حضورشان در اجتماع صادر کردن. به می ترتیب بیش از 800 روز میشه که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند و پارسال هم دانشجویان اناس از رفتن به نهادهای تسهیلات عالی منع شدند. بسیاری از زنان نمیتونن کار بکنن و همچنان از رفتن به ورزشگاه ها، پارک ها و حمام های عمومی هم محروم شدن. در این میان یکی از سوال های کلیدی است که چرا طالبان مانع از آموزش متوسطه و عالی دختران و زنان شدند؟ از نصرالله ستانکزه کارشناس امور سیاسی هم این سوال را پرسیدیم. مشنویم و زود برمیگردیم.
به نظر ما برداشت خیلی محافظه‌کارانه از اسلام است که اینا به او ترتیب استدلال شاید داشته باشند که زنان بدون محرم شرعی از خانه برآمده نمیتانند. به این مبنا اصل مسئله را از اینجا آغاز کردن، اما ذهنیت خیلی عقب مانده خود اشخاص هم در این نقش داره و همچنان روایت نادرستی که از احکام اسلام نزد گروه طالبان وجود داره.
خب نظر آقای ستانکزه شنیدین در این مورد. جناب مصبا، یکی از سوالات به اصطلاح میلیون دلاری و مهم امی هست که چرا طالبان نگذاشتن که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و به نهادهای تسهیلات عالی بروند به نظر شما؟
خب سلامت باشین. ببینین مسئله بسیار مهم به نظر من این است که ما یک نظام بسیار خوبی از لحاظ تئوری داشتیم، نظام جمهوریت، که در اینجا نه تنها بحث تحصیل خانم ها که یک مورد بسیار کوچک از این نظام بود، بلکه در کل 38 یا 39 موردی که از ماده 22 الى 59 قانون اساسی 1382 تسجیل شده بود، این همه مربوط میشه به حقوق اساسی و وجایب اساسی اتباع افغانستان. با اکثریت از این موارد یا محدودیت وضع شد و یا هم در کل محرومیت به وجود آمد و این سوال به خاطر برای ما در اذهان ما است که در این عصر، در این مقطع که خب اینا از لحاظ نظامی به حد بزعم خودشان قوی بودن که یک ابر قدرت را شکست دادن، ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ منطق و ضرورت که بالاخره اگر شما میخواین که حکومت را ادامه بدین، خب سایری اصولی که نه تنها مربوط به حقوق اساسی اتباع بلکه تمامی مواردی که در قانون اساسی در 162 ماده بود، این همه برای بقای طالبا و برای بقای برای کسب مشروعیت.
جناب مصبا، اگر به همین سوال متمرکز شویم که چرا طالبان نگذاشتن که دختران بالاتر از صنف ششم برون آموزش فرا بگیرن و مکتب برون و به نهادهای تسهیلات عالی برن. برای اینکه ما شما می‌دانیم در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا هم می‌خوانیم که افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران از ادامه تحصیلات متوسطه منع شدند.
ببینید، من می‌خواستم به این مسئله بیایم. ظاهرا بحث برداشت از شریعت است و اینا ادعایشان این است که مثلا همین محیط برای خانم ها درست نیست و طالبا هم امیره میگه که مثلا موقتی است، یعنی اینا سر یک راه حل و یک مکانیزم کار میکنه تا این مسئله را پیش ببرن. اما با در نظر داشت این مسئله، اما بخاطر این مسئله مقدمه چینی کردم که اینجا بحث اراده از اینا زیر سوال است. اینا اختیار همچو تصامیم را نداره. ممکن کسای بسیار محدود، یک بحثی است که چند نفر محدودی برای این مسئله مانع شده، اما ما فکر میکنیم که در کل امو بحث استقلالیت از اینا را تحت سوال قرار داده. در غیر از او نصاب شرعی بود، قانونی بود قبلا هم، و مکاتب، محیط، پوهنتون‌ها و سایر نهادهای تحصیلی در کل در مطابقت با قوانین عرف افغانستان و شریعت غرای محمدی به پیش میرد کارها.
یعنی مشکلی نبود. تشکر از این. اما طور که شما هم گفتین، برخی از چهره های طالبان یعنی بیشتر به نفع آموزش زنان و دختران صحبت کردن، از جمله شیر محمد عباس دانگزه، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان. اما به نظر میرسه که این صداها هنوز جایی را نگرفته، برای اینکه ناظران و تحلیلگران به این باورند که خود ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و چهره های نزدیک و او از جمله کسانی که برشان به تازگی تحریم وضع شده، اونها مخالف هستند با آموزش های متوسطه و عالی. به هر حال چون فرصت ما اندک است، جناب سادات، خب هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. یکی از درخواست های مهم از طالبان رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران هست. حال گام بعدی چیست از دید شما؟ چی خواهد شد به عبارت دیگر؟
تشکر. متاسفانه گام بعدی ضرر به مردم افغانستان، ضرر به جوانای افغانستان، ضرر به زنای افغانستان. ای افغانستان است که از اثر از این تصامیم ضد اسلامی، تصامیم ضد نرما و ارزش های بین‌المللی، همین چیزی که دیروز روز جهانی حقوق بشر بوده، مجموعاً وقتی که ارزش ها بررسی شوه، ارزش هایی است که با دین افغانستان، با آیین افغانستان، با تاریخ و فرهنگ افغانستان سازگاری داره. وقتی که به این تصامیم لجاجت میشه، با فشاری میشه، ضرر از این متوجه افغانستان است. و در اینجاست که در این مقطع طالبا باید دقیق باشن، سر خود در گریبان خود بکنن که نا واضحاً منافع ملی افغانستان ضربه میزنن و این خود از این یک جرمی بسیار بزرگ است. ای در واقع خیانت عظیم به منافع ملی افغانستان است. دوامی از این معلوم دار قسمی گفتین افغانستان به طرف انزوای بیشتر میبره.
تشکر از شما. بگذارین جناب سادات که نظر آقای مصباح را هم در این مورد بگیریم که خب حالا گام بعدی چی هست، چی خواهد شد؟ جناب مصباح از دید شما کوتاه لطفاً.
بعد نظر ما گام بعدی باید بیشتر مؤثرتر و متناسبتر به وضعیت افغانستان شود. جامعه جهانی به هر حالتش مسئولیت خود را داره، گروه حاکم هم در برابر مردم مسئولیت خود را داره. وضعیت فعلی اصلا قابل قبول نیست، حالت گنگ است. لازم است تا اینا راه حل اساسی رو در نظر بگیره که او بدون از اینکه بحث مشروعیتی از اینا در سطح افغانستان و به رسمیت فرصت برای کردن برای سطح بین الملل ای به دست خود مر... یعنی مراجعه به آرای مردم و به هر میکانیزمی که اینا در نظر میگیرن تا ای که پروسه شفاف شود. و جامعه جهانی هم امی وضعیت گنگ را با طالبا باید روشن بسازه، به خاطر از دو سال به این طرف اینمی خواست هاست از طرف جامعه جهانی.
همینجا باید تمام بکنیم برنامه را. عبدالسبحان مصبا آگاه مسائل سیاسی و میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقداران افغانستان در اروپا، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این بحث و تشکر از همه شما که تا این لحظه رادیو آزادی را شنیدین.